با اعلام ساعت 7 شب شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از نیمروز در کنار شما بودیم، مروری کردیم بر آخرین خبرها و رویدادهای ایران، رویدادهایی که عمدتاً مهم بوده برای شما برگزیدیم و بهشون سعی کردیم که نگاهی خبری و تحلیلی داشته باشیم. در 11 روز از خرداد ماه 1399 خورشیدی، روزی که هنوز به پایان نرسیده و هنوز این روز خبرهای زیادی رو میتونه در دل خودش داشته باشه، یکی از مسائل مهمی که در این روزها بهش پرداختیم و در این مجله شامگاهی هم از اون غافل نخواهیم موند، مسئله بحران کرونا است که در اینجا هم به اون خواهیم پرداخت و علاوه مطالب دیگر. اما پیش از هر چیز بپردازیم به تازه ترین خبرها. الهی روانشاد، یکی از قدیمی ترین همکارانم در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشه به آخرین خبرها برای شما.
سپاسگزارم. از بخیر شنوندگان گرامی، با شناسایی 2516 مورد جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به رقم 151466 نفر رسید. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با بیان این خبر در روز یکشنبه افزود که در طول شبانه روز گذشته 63 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب شمار جان باختگان بر اثر این ویروس در کشور طبق آمار رسمی به 7797 نفر رسید. به گفته آقای جهانپور، در این حال 7 استان کشور در حالت قرمز قرار دارند. این استان‌ها عبارتند از خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. پیش از این بارها آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درباره مبتلایان و جان باختگان کرونا از سوی متخصصان و همچنین مسئولان سیاسی و پارلمانی در ایران بسیار کمتر از واقعیت ارزیابی شده است. آتشی که از روز پنجشنبه گذشته در جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز برافروخته شده و بخش بزرگی را به خاکستر بدل کرده همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هزاران هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در استان‌های کوهکیلویه و بویرحمت، فارس، بوشهر و خوزستان از روزهای پایانی هفته گذشته دچار آتش سوزی شدند. این گزارش حاکی است که آتش در منطقه خائیز استان کوهگیلویه و بویرحمت و کوهستان بوشگان بوشهر شدت بیشتری به نسبت سایر مناطق داشته. گفته می شود فقدان هر گونه بالگرد اطفای حریق و سایر امکانات باعث وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به جنگل ها و مراتع این مناطق شده. تصاویر منتشر شده از حریق گسترده منطقه خائیز در مجاورت بهبهان، علاوه بر نابودی پوشش گیاهی، خبر از سوختن دلخراش حیوانات و پرندگان بیشمار ساکن این مناطق دارد. جنگل‌های زاگرس نه تنها یکی از زیستگاه‌های اصلی ایران محسوب می‌شوند، بلکه نقش مهمی نیز در تأمین و ذخیره آب کشور دارند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس 11 با ناکارآمد خواندن دولت حسن روحانی گفت که این مجلس دولت را به گفته او به سمت مطلوب هدایت خواهد کرد. محمد باقر قالیباف که روز یکشنبه نخستین نطق پیش از دستورش را ایراد می کرد، الگوی مدیریتی قوه مجریه را آشفته، بی اعتقاد به مدیریت جهادی و در نتیجه خطرناک توصیف کرد. مدیریت جهادی یکی از اصطلاحات مورد علاقه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها دولت حسن روحانی را دعوت به اجرای آن کرده است. اولین نطق پیش از دستور محمد باقر قالیباف در شرایطی بر انتقاد از قوه مجریه تاکید می‌کرد که حسن روحانی در جلسه افتتاحیه همین مجلس از نمایندگان خواست که با دولت تقابل نکنند. آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنانش سیاست مجلس 11 در برابر آمریکا را نیز مبتنی بر بی حاصل خواندن مذاکره و سازش و انتقام خون قاسم سلیمانی عنوان کرد. محافظه‌کاران منتقد دولت در مجلس 11 دارای اکثریت مطلق هستند. مجلس 11 با پایین‌ترین سطح مشارکت رای دهندگان در 14 گذشته تشکیل شده است. و بالاخره آن که کانادا میگوید ایران هنوز جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را که سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط کرد تحویل نداده است. پرواز شماره 752 و هواپیمای بین المللی اوکراین صبح روز 18 دی ماه گذشته دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام تهران به دلایلی نامعلوم با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. همه 176 سرنشین این هواپیما شامل کودکان و زنان و تمامی خدمه اوکراینی در دم کشته شدند. مارک گارنو وزیر ترابری کانادا روز یکشنبه با اعلام اینکه هنوز جبهه سیاه این هواپیما در ایران است تاکید کرد که کانادا به فشارهای خود بر جمهوری اسلامی برای تحویل این جبهه سیاه ادامه خواهد داد. کانادا و 4 کشور دیگر که شهروندانشان از جمله افراد دو تابعیتی در جریان شلیک مشک سپاه پاسداران به هواپیما کشته شدند، ماهاست که برای روشن شدن حقیقت منتظر تحویل جبهه سیاه هواپیما هستند.
سپاسگزارم الهه روانشاد که خبرها رو برامون خوندین. پس از شنیدن خبرها با صدای خانم روانشاد بریم سراغ مجله شامگاهی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های وزیر کشور ایران که گفته است 80% کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه با سلاح‌های به گفته او سازمانی کشته شدند. نگاهی هم خواهیم کرد به اولین نطق پیش از دستور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی 11 که دولت حسن روحانی را به توپ انتقاد بست. و اما برای شما از آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض‌های خشونت‌آمیز در آمریکا خواهیم گفت. بازداشت صدها معترض و به آتش کشیده شدن چندین خودرو در این کشور. همچنین از فوتبال ایران هم غافل نخواهیم ماند. گرداب تلخ تعلیق بین المللی و فوتبال ایران. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. همونطور که در جریان هستید وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی رو کرده پس از مدت‌ها در ارتباط با اتفاقاتی که شاهد بودیم در آبان ماه 98. آقای رحمانی فضلی در این ارتباط گفته که 80% کسانی که در این اتفاقات کشته شدند، در این اعتراضات کشته شدند، با سلاح‌های به گفته او سازمانی کشته شدند و او رقمی رو تخمین میزنه در حدود 200 تا 200 و خورده‌ای نفر که کشته شدگان این حادثه هستند. هرچند که اگر در نظر داشته باشیم سازمان عفو بین‌الملل و رویترز گزارش‌های دیگه‌ای رو دادن. سازمان عفو بین‌الملل از بیش از 300 کشته صحبت می‌کرد و رویترز هم از 1500 کشته. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران و از او در ارتباط با صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
البته ایشان چون کنار گذاشته شدن میخوان آماری دادن که مدیریت ایشون رو کمی کمتر سیاه از اونچه که هست نشون بده. اما ایشون نشون میدن با آماری که منابع معتبرتر بین‌المللی و حتی مطبوعات معتبر بین‌المللی میدن و اونچه که ما خودمون در کف خودمون میدانیم و بسیار تفاوت بسیار زیادی داره و حتی با آماری که مقدار غیر رسمی داریم فاحش داره و من این رو به طور کلی از جمهوری اسلامی میبینم که هیچگاه اجازه آمارگیری مستقل را نداده. فقط خودشون مسئولان آمار دادن، نه از انتخابات، نه از تلفات در اعتراضات، نه در مورد بیماری کرونا. همیشه آمار خودشون میسازن، تغییر میدن و هیچ کس در سطح بین‌المللی و حتی مردم آگاه درون کشور هم اینا رو نمیپذیرن و قبول عمدتاً ساختگی هستن.
مشکل اساسی آقای زعیم به نظرتون کجاست؟ اینکه یک جور آمار گریزی وجود داره در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در دورانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودن ما شاهد این بودیم که به هر حال آمارهای ارائه شده که این آمارها بعدها یا توسط نمایندگان مجلس تکذیب شده یا اعضای شورای شهر، به هر حال به نوعی این آمار هم به پرسش گرفته شده.
ایشون همونجور که گفتن میخوان اکنون که کنار گذاشته شدن از وزارت کشور میخوان آماری بدن که مدیریتشون رو بر امنیت کشور برای وزارت کشور مسئول امنیت داخلیه در قانون اساسی، یعنی میخواد مدیریت خودش رو قابل قبول نشون بده، در صورتی که ماهور بسیار ساختگیه و ما بارها اعلام کردیم ساختگی، همه دنیا میدونن که ساختگیه و همجور که گفتن هیچ کدوم از آماری که جمهوری اسلامی میدن درست نیست، چون اجازه به سازمان‌های مستقل برای جمع‌آوری آمار نمیدن، حتی سازمان آمار کشور که هم نیمه مستقل هست اونها هم آمارشون رو حکومت‌های جمهوری اسلامی مبدا قرار نمیدن.
حالا اینجا مسئله اساسی آقای زعیم، من فکر میکنم که این باشه که چرا در اینجا هم که ایشون اعلام میکنه که 80% به هر حال کشته شدن با سلاح از لفظ سازمانی استفاده میکنه و مشخصا نمیگه که واقعا کدوم سازمان، چه سازمانی نقش داشت، آیا اینا دولتی بودن، به چه صورت بوده.
این خیلی مهمه، تنها مسئله مهمی که ایشون مطرح کرده همین 80% کارباد گروه های سازمانی به قول ایشان یا جنگی، البته این فاش شده بود که گروه های جنگی استفاده شده و ایشون اینو میگن چرا تون استفاده از این گروه های جنگی در اختیار وزارت کشور چندان نبوده و در اختیار سازمان های نظامی دیگر بوده، بنابراین ایشون میخوان خودشونو از این کشتار که منم بیش از 80% از توسط گروه‌های جنگی انجام گرفته در حال مبرا باشن. ما فیلم دیدیم از مثلا عملیات جنوب کشور که نفربرهای نظامی فکر کنم مال سپاه بود، روش مسلسل جنگی از اون مسلسل‌های بود تیربار گذاشته بودن. خب شما به جنگ مردم نمیدید با تیربار و زره پوش جنگی، مگر اینکه قصد این باشه که راه حل آخر رو به کار ببرید.
بله بله، شنیدید صحبت‌های کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران رو درباره اظهاراتی که عبدالرضا رحمانی فضلی داشته مدت‌ها پس از اتفاقات و اعتراض‌های آبان ماه که گفته 80% کشته شدگان با سلاح‌های به گفته آقای رحمانی فضلی سازمانی کشته شدند. اگر در این باره نظری هم دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما در ارتباط با مسائل ایران، امروز اولین نطق پیش از دستور محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس شورای اسلامی یا مجلس 11 هم برگزار شد و آقای قالیباف دولت آقای روحانی رو به توپ انتقاد بست و به نوعی گفت که این دولت به هم ریخته و آشفته است و به ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی متهمش کرد و از طرفی هم اشاره کرد به الگوی مدیریت جهادی، مسئله‌ای که این روزها خیلی مطرح شده و از سوی آقای قالیباف بارها در موردش صحبت به میون آورده شده. همراه هستیم در اینجا با رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس، تا نگاهی کنیم به صحبت‌های امروز محمد باقر قالیباف. آقای علیجانی بهتون سلام می‌کنم. مهمترین نکته‌ای که شاید بشه بهش پرداخت اینه که آقای روحانی در روز افتتاح مجلس 11 خیلی لحن ملایمی داشت، دعوت به همکاری کرد، اما آقای قالیباف هنوز مدتی نگذشته و عرق اون داستان سرد نشده، نوع دیگه‌ای با دولت برخورد کرده و این چه نشونه ایه؟ یا آیا میتونیم این رو به این تعبیر کنیم که روزهای سختی رو دولت آقای روحانی در پیش رو خواهد داشت با توجه به اینکه به پایانش داره نزدیک میشه؟
با سلام آقای قالیباف، ببینید اول از اون نوشته میخوند، یعنی هم آقای قالیباف همون کسانی که این متن رو برای آقای قالیباف نوشتن در واقع دارن یه سیاستی رو پیش میبرن در مجلسی که با آمدن اسم آقای خامنه‌ای صحن مجلس برای ایشون صلوات فرستادن، اینا نمادین هست. گویی آقای قالیباف همچنان در رقابت انتخاباتی با آقای روحانی به سر میبره و شاید هم آدرس هایی رو میده که آقای قالیباف رو یک قدم نزدیک میکنه به یکی از مصادیق دولت جوان و چابکی که آقای خامنه‌ای میگفت در آخرین دیدارش با مجازی با دانشجوها و گفت که منظور من دولت جوان نیست، دولت چابک هست و مثال از آقای سردار سلیمانی زد. این بعید نیست، آقای قالیباف همین حالا هم داره خودشو برای یه نهاد دیگه برای ریاست جمهوری آماده بود.
یعنی شما فکر می‌کنید که آقای قالیباف هنوز راضی نیست از این که به هر حال تونست رئیس یکی از قوا بشه بعد از مدت‌ها ناکامی و تلاش؟
آقای قالیباف کاراکترش برای اینکه یه جا پشت صندلی بشینه مثلا مدیر باشه نمیخوره و شاید حتی بیت آقای خامنه‌ای هم الان پشیمون باشن از اون سه‌شنبه یا چهارشنبه‌ای که از احمدی نژاد از قالیباف به سمت احمدی نژاد پیچیدند. آقای خامنه‌ای آدرسی رو داد دولت چابک که به آقای قالیباف میخوره. البته من قطعی نمیدونم، ولی یکی از مصادیقش آقای قالیباف سخنرانی‌های نکاتی که در متن امروز صحبت آقای قالیباف آمده بود شبیه صحبت آقای خامنه‌ای بود با یک سری کلید واژه‌هایی که قابل توجه بود. شما اشاره کردین، میگه الگوی عمل جهادی، جوانان مؤمن و انقلابی، جریان غرب زده، الگوی انقلاب و جنگ و تقویت توان نظامی و توسعه قدرت منطقه‌ای ایران، حضور میدانی. ببینین همه کلماتی است که آدرسای خود آقای قالیبافه و از طرفی کلید واژه‌های دیگری مثل حمایت از فلسطین و نمی‌دونم دشمن و قدرت منطقه‌ای و سردار سلیمانی و
تغییر نکردن سیاست‌ها با آمریکا.
بله بله، تمدن نوین اسلامی که دو بار هم در یه متنی که مثلا چند دقیقه شما از رو هم میخوند دو بار از تعبیر تمدن نوین اسلامی یاد کرد. این کلیدواژه‌ای است که آقای خامنه‌ای به کار میبره و خب جای مسکش هم این بود که در بخشی ایشون گفت تهدید یکی از تهدیدهایی که کشور رو تهدید میکنه فساد نگران کننده است، در حالی که خود ایشون یکی از مصادیق همین فساد هست و ظاهرا کشور داره به سمتی میره که این نوع افراد، یعنی یکی از سران سگوه پرونده جنایت داره، پرونده دیگر از سران سگوه یعنی آقای قالیباف پرونده فساد هست. حالا دیگه گل بود به سبزه نیست، آراسته شد، رأس سوم هم در 1400 مشخص میشه. ولی یه نکته هم باید توجه کنیم، آقای قالیباف فردیست که ظاهرا داره ازش حفاظت میشه، یعنی مسئولیت قضایی داره. اکثر معاونین ایشون دستگیر شدن در پرونده هایی که دیگه کوس رسواییش در هر سر کوی هر برزنی هست، ایشون مثل آدمایی که به تعبیر عامیانه میگن نظر کرده است. خب این برای چی از آقای قالیباف حفاظت میشه؟ آیا فقط برای اینکه بیاد کرسی ریاست مجلس بنشینه؟ به هر حال آقای قالیباف به گمان من حتی ریاست مجلس رو سکوی پروازی به سمت پستی که از قدیم به کاراکترش میخورد در نظر گرفته.
آقای علیجانی اجازه بدید در فرصت کوتاهی خیلی کوتاه اگر این رو پاسخ بدید چون وقتمون خیلی کمه، ولی به هر حال ترکیب این مجلس هم ترکیبی نیست که خیلی با آقای قالیباف همراه باشه، با توجه به اینکه ایشون یه گفتمان جدیدی هم آورده به اسم نو اصولگرایی، از طرفی جبهه پایداری چندان باش همراه نبوده، احمدی نژادی ها اونور حضور دارن، اونور محافظه‌کاران سنتی هستند که مثل آقای میرسلیم و اینها نشستن، و بعضی از تحلیلگران هم میگن که به هر حال مجلسی که الان هست این مجلس رو از بیرون هدایت میکنن، مثل محمد مهاجری یه همچین یادداشتی نوشته بود و اشاره کرده بود، و پیش از این هم آقای تحری جملات این گونه ای گفته بودن که مجلس دیگه در رأس امور نیست و از این دست حرفا. واقعا در این شرایط آقای قالیباف حضورش در مجلس تا چند اندازه اصلا میتونه قدرت داره که بتونه کاری رو پیش ببره در برابر دولت آقای روحانی؟
ببینید همونطور که شما اشاره کردید واقعا مجلس دیگه از بیرون کوک میشه و خیلی نقش نداره، همونگونه که متن آقای قالیباف رو من قطع به یقین خود ایشون ننوشته، ولی قالیباف در اینجا یا متنی که آقای قالیباف از روش خون گفت نه تقابل و مچگیری و نه مسامحه در منافع و حقوق مردم، یعنی یه نوع جنگ سردیه با دولت، ولی این رو آقای خامنه‌ای مدیریت خواهد کرد. یعنی اینجا باید اسم قالیباف رو حذف بکنیم. آقای خامنه‌ای این دولت رو بدرقه میکنه ولی به صورت توسری خورده و ضعیف تا این دولت به اتمام برسه و اون دولتی که آقای خامنه‌ای حوثش رو کرده مجددا بعد از آقای احمدی نژاد، دولت جوان و چابک و نمیدونم بچه حزب‌اللهی هایی که پاک دستن و قوی هن و نیروی میدانی هستن و اینها، خوب آقای احمدی نژاد تجربه منفی بود، یعنی نه پاک دست بودن اینها، از همه فسادشون بالاتر بود، از نظر سوء مدیریت رکورد زدن. بنابراین ولی گویی آقای خامنه‌ای بعد از یک دور به اصطلاح استراحت دوباره ذهنش فعال شده که همین پروژه رو دوباره فعال بکنه و دیکتاتورها معمولا در پایان عمرشون هم بلند پروازتر میشن سر پیری، هم کم تحملتر و کم حوصله‌تر. و آقای خامنه‌ای هم این رو در یک دست کردن قدرت ولی همچنان اون بلند پروازی تمدن اسلامی رو داره. و آقای قالیباف یکی از مهره‌ها و کارگزارهای این پروژه است که آقای خامنه‌ای در واقع داره هدایتش میکنه.
بله، سپاسگزارم. رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس که ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به صحبت‌های محمد باقر قالیباف که امروز اولین نطقش رو انجام داد و دولت روحانی رو دولتی آشفته خوند. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ تعدادی از پیام‌های تلفنی رو می‌بینم همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم. این پیام‌ها رو می‌شنویم، برمیگردیم. آخرین‌های کرونا در ایران رو پیش رو داریم با بکرش خمسه‌پور در ادامه.
وقایعی که در آبان پارسال رخ داد 7 ماه تقریبا ازش میگذره. با تمام فشارهای داخلی و خارجی هرگز آماری درباره اون کشتارها داده نشد و حالا وزیر کشور میاد میگه که بیش از 200 نفر کشته شدن، در حالی که عفو بین الملل هیچ وقت حرف رو هوا نمیزنه، رسیدگی میکنه نام افراد رو، محل کشته شدنشون و مشخصات اونها رو. آمار اونها بیش از 350-60 نفر کشترانشون میده. بگذاریم. از طرف دیگه وقتی به ایشون میگن که آقا چرا به سر و سینه مردم مستقیم شلیک شده، آقای صادقی گفت، ایشون میگن به پام زدن. ببینید ما در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم و بعد در این شرایط مردم انتظار دارن که نونی سر سفرهشون بیاد، به حرفشون گوش داده بشه، وضع کارشون بهبودی حاصل بشه و بعد در همین شرایط صحبت از جهش تولید هست. این خیلی جالبه، جهش تولید. از به مرده میخوایم بگیم آقا پاشو برقص.
هموطن من، آیا سال 1357 یادتان هست که برای آمدن روح الله خمینی و رفتن محمد رضا شاه پهلوی با پخش نقل و نبات به رقص پای کوبی پرداختید که می‌خواستند آب و برق را برای شما مجانی بکنند، اتوبوس را مجانی بکنند، شما ملت ایران را به مقام انسانی برسانند، معنویت شما را بالا ببرند؟ این بود. الان داست دادن دست مردا در ایران که گردن کودکان خود را بزنند و آن آبی را که می‌خواستند برای شما مجانی بکنند، حتی الان با پولم نمیتونین اون آبو پیدا کنین بخورین. جنگ آب در خوزستان، خلایق هرچه لایق، لیاقت ما همین عمامه به سرها بودند.
242-0-21-12-21-13 رو فراموش نکنید. بریم به سمت کرونا و ببینیم که آخرین اخبار و اطلاعات در ارتباط با کرونا در ایران به چه صورت هست. همونطور که میدونیم به هر حال همچنان بر شمار ابتلای کسانی که مبتلا هستند داره افزوده میشه و بعضی از نقاط هم قرمز گزارش میشن، مثل سنندج. شمار کسانی هم که جان خودشون رو از دست دادن باز افزایش پیدا کرد. بکتاش خمسه‌پور اینجاست با ما. بکتاش، بهت سلام میکنم از این راه دور و منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
سلام محمد، درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری اسلامی در آنچه به عنوان 100مین روز شیوع بیماری کرونا در کشور ذکر کرده، ایران رو در زمینه بیماری کرونا در وضعیتی شکننده ندانسته. بعد اشاره کنیم برخی گزارش حاکی بوده جمهوری اسلامی روزها قبل از مراسم حکومتی 22 بهمن از اوایل بهمن از مرگ بیماران با علائم حاد تنفسی اطلاع داشته. به هر حال حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به وضعیت سخت برخی استان‌ها ابراز امیدواری کرده که از این شرایط عبور خواهد شد و از طرفی با استناد به آمار رسمی مبتلایان، بهبودیافتگان، درگذشتگان و بستری شدگان، آمار بیماری کرونا در کشور رو کارنامه خوبی برای ملت و کادر درمان دونسته. رئیس جمهوری اسلامی دیروز وضعیت جاری کرونا در کشور رو سخت‌تر از ماهای اسفند و فروردین ذکر کرد. همزمان معاون وزیر بهداشت گفته واکسن کرونا در صورت تولید امسال به کشور نمیرسه و خواهان آمادگی برای زندگی مسالمت‌آمیز با کرونا شده، اظهاراتی مشابه با اون چی که حسن روحانی دیروز گفته بود. علیرضا رئیسی امروز در ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران برگزاری مراسم در تالارها رو همچنان ممنوع خوانده، به موارد تخلفاتی اشاره کرده که طی آن داماد و صاحب تالار بازداشت شدند و آمار بالا در استان خوزستان رو ناشی از برگزاری مراسم شلوغ و پرشمار دونسته. او تحریم‌ها رو موجب فشارهای زیادی به کشور دونسته، از جمله در گرفتن برخی تجهیزات. این مسئول وزارت بهداشت محمد به اختلاف نظرهایی هم در ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرده. نقش وزارت بهداشت در ستاد رو بسیار کلیدی خونده، گرچه گفته اینکه آیا همه حرفهای وزارت بهداشت اجرا میشه، گفته که خیر اینطور نیست. درباره اهدای پاداش به نیروهای بهداشتی و کارکنان حوزه سلامت در بحران کرونا هم که میدونیم در این ماهای گذشته تحت فشار سنگینی بودند، با اشاره به منابع مالی محدود و کارمندان زیاد گفته که تاکنون تنها 30% از 1 میلیارد یوروی گفته شده یا وعده داده شده به وزارت بهداشت اختصاص یافته. با این وجود گفت که برنامه ارائه پاداش به همکاران در جای خودش هست. محمد،
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودی. اگر نکته دیگه‌ای هست که بکتاش می‌خوای در این فرصت خیلی کوتاه اشاره بهش بکنی، منتظریم که بشنویم.
در مورد آمارها، وزارت بهداشت در ایران موارد مرگ در شبانه روز گذشته بر اثر بیماری کووید 19 در کشور رو 63 تن اعلام کرده که با این حساب کل موارد رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اکنون به 7800 تن نزدیک شده. سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور امروز در جلسه خبری روزانش موارد جدید ابتلا به کرونا در کشور رو که طی شبانه روز گذشته شناسایی شده بیش از 2500 بیمار جدید اعلام کرده. کل آمار رسمی کرونا در کشور اینک از 150,000 مورد گذشته به 151,466 مورد بالغ شده که از اون بین به گفته مقامات تاکنون نزدیک به 119,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه طبق آمار رسمی در حال حاضر موارد جاری کرونا در کشور نزدیک به 25,000 مورد محاسبه میشه که البته کارشناسان نسبت به درستی این آمار ابراز تردید میکنن.
سپاسگزارم ازت بکتاش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به کرونا در ایران. در جهان هم به هر حال همچنان مسئله کرونا جدی داره پیگیری میشه و اتفاقات و اخباری که هست حاکی از بعضی از بازگشایی هاست، از جمله در مورد مسجد الاقصا و برخی از اماکن دیگه. ما شاهد این بودیم که اخباری اومده مسجد النبی همچنین که بازگشایی صورت گرفته و اگر که فرصت بشه حتما در بخشای بعدی خبری همکارانم بهش میپردازن. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. در آمریکا اما خشونت ها بالا گرفته و روزهایی که ما شاهد این خشونت ها هستیم به دلیل مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس. بسیاری از شهرهای آمریکا از روز شنبه شاهد این خشونت ها بودن و درگیری معترضان و پلیس رو در پی داشته. کیان معنوی برای ما آخرین اخبار در این ارتباط رو میگه.
5 روز پس از جان باختن جورج فلوید روز شنبه، شماری از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله لس آنجلس، نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، میامی، سیاتل و آتلانتا شاهد نارامی و درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس بودند. دست کم در 25 شهر آمریکا از جمله لس آنجلس، آتلانتا و فیلادلفیا مقررات منع آمد و شد اعلام شد. جورج فلوید دوشنبه گذشته در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در جریان بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد. در پی پخش ویدیویی که مشارکت 4 افسر پلیس را برای بازداشت جورج فلوید نشان می‌داد، یک روز بعد خبر اخراج این 4 افسر از اداره پلیس انتشار یافت و درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود، رسما به قتل درجه 3 متهم شد. ورود گارد ملی و اعلام وضعیت اضطراری در شماری از شهرهای آمریکا از بامداد شنبه با اعلام تیم والز، فرماندار ایالت مینسوتا، آغاز شد. تیم والز در یک کنفرانس خبری بر برقراری آرامش و حفظ امنیت شهروندان در این ایالت تاکید کرد.
My My first and foremost responsibility to the state of Minnesota is the safety and security of all citizens.
این والز گفت اولویت مسئولیت‌های او در مرحله اول برقراری امنیت برای شهروندان است و گفت که نمی‌توانیم اجازه بدهیم آشوب جامعه را از کار بیاندازد.
Of the stain that we need to be working on.
در ایالت مینسوتا آخرین بار جنگ جهانی دوم بود که کل گارد ملی این ایالت برای برقراری نظم فراخوانده شد. در همین حال مقام‌های شهر مینیاپولیس بامداد یکشنبه اعلام کردند که توانستند تظاهرات خشونت‌آمیز در این شهر را کنترل کنند. مینیاپولیس طی 5 شب گذشته شاهد اعتراض‌های همراه با خشونت بوده و یک پاسگاه پلیس در این شهر شامگاه 5 شنبه به آتش کشیده شد. طی روزهای گذشته اعتراض‌ها به مرگ فلوید در شهرهای آمریکا با درخواست برای اجرای عدالت ادامه داشته است. در برخی از این شهرها معترضان خودروهای پلیس را با آتش کشیدند و برخی نیز ساختمان‌های دولتی، عمومی و مغازه‌ها را تخریب کردند. در همین زمینه شبکه‌های خبری تصاویری از غارت مغازه‌ها در شهر لس‌آنجلس پخش کردند. با این حال شامگاه شنبه نیروهای پلیس و گارد ملی کوشیدند تا مقررات منع آمد و شد را با قاطعیت اجرا کنند و به همین دلیل در برخی از شهرها از جمله در مینیاپولیس با معترضان درگیر شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که از روز پنجشنبه تا کنون پلیس آمریکا در حدود 1400 نفر را در 17 شهر این کشور بازداشت کرده است. شبکه خبری CBS نیوز اعتراضات اخیر در آمریکا را گسترده‌ترین نارامی‌های چند دهه اخیر در ایالات متحده توصیف کرد.
What we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace. The memory of George Floyd is being dishonored.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با اوجگیری این اعتراضات در روز شنبه از خشونت‌ها انتقاد کرد و از گروه‌های سازمان یافته‌ای سخن به میان راند که به گفته او معترض نیستند.
The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه مرگ جورج فلوید را بسیار ناراحت کننده و تراژدی بزرگ خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این همه گفت که نباید اجازه داد که افراد اغتشاشگر آرامش و امنیت را برهم بزنند. تاکنون یک مرد در دیترویت به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده. به خودروهای پلیس در آتلانتا بارها حمله شده و در نیویورک نیز ماموران پلیس هدف حمله قرار گرفتند. واشنگتن، پایتخت ایالات متحده نیز شامگاه جمعه شاهد نارامی‌ها بود و صدها تن در برابر کاخ سفید تجمع کردند. اسوسییتد پرس از قول سه مقام نظامی که نامی از آنها برده نشده گفته است، پنتاگون روز شنبه به ارتش دستور داده نیروهای پلیس نظامی را در آماده باش نگاه دارند تا در صورت دستور رئیس جمهور فاصله به مینیاپولیس اعزام شوند. این سرویس مخفی در این حال تاکید کرده است به حق تجمع احترام می‌گذارد و خواستار آن است که تجمع کنندگان این کار را به صورت مسالمت‌آمیز انجام دهند.
بله، همونطوری که شنیدید گزارش کیانه معنوی بود از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در آمریکا که در ارتباط با مرگ جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس صورت گرفته. همراه هستیم در اینجا با شایان سمیعی، کارشناس امور داخلی آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای سمیعی بهتون سلام می‌کنم. پیش از هر چیز شاید این سوال پیش بیاد که تا چه اندازه واقعا ریشه این اتفاقاتی که الان در آمریکا شاهدش هستیم ارتباط داره واقعا با مرگ جورج فلوید؟ تا چه اندازه یک پشتوانه تاریخی داره این اتفاقات و الان به هر حال ما به این شکل داریم ملاحظهش میکنیم؟
با درود خدمت جناب علی و شنوندگان بسیار محترم، بایستی عرض میکنم که این یک مسئله است که ممکنه که مرگ تأسف‌بار آقای فلوید بهش دامن زده باشه، ولی یک مسئله است که در امریکا متاسفانه نهادین است و به خاطر اشتباهات گذشته‌ای که اتفاق افتاده در همین زمینه مسائل ارتباطات نژادی و مسائل نژادپرستی که به خشونت از سوی پلیس سفیدپوست به یک فرد سیاه‌پوست اعمال شده و با اونها برخورد خوبی نشده و یا اینکه در سیستم قضایی امریکا به خاطر حمایت‌هایی که اتحادیه‌های پلیسی برای افراد خودشون در نظر گرفتن و شهرها مجبور بودند که با اون اتحادیه‌ها تعاملی به خرج بدن تا بتونن نیروهای پلیس رو به کار بگیرند، این باعث شده که پلیس در حقیقت غیر قابل مجازات تلقی بشه از جانب مردم. این گونه نیست البته، اما خب اون چیزی که مردم به چشم خودشون میبینند و میبینند که این خشونت ها اتفاق افتاده ولی پلیس محکوم نشده، و در نظرشون این به وجود میاد که پلیس تافته جدا بافته است.
یک نکته‌ای که در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی ما داریم می‌بینیم اینه که دارن جدا می‌کنن صف معترضان، چون گزارش شده که در بعضی از شهرها هم بوده که اعتراض‌ها صلح‌آمیز بوده، از صف افرادی که اونها عنوان می‌کنن غارتگران، اغتشاشگران، و آقای ترامپ هم گفته بوده که رادیکال‌های چپ‌گرا رو مسبب این نارامی‌ها می‌دونه. تا چه اندازه این جدا کردن این افراد با وضعیت داخلی آمریکا هم خونی داره، تا چه اندازه این یک به هر حال میشه گفت در اصل اعتراض کور هستش؟
ببینید، ما باید یک واقعیتی که نهان هست رو بپذیریم و اون همین هست که امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داره و به ضرر آقای ترامپ خواهد شد که اگر که اعلام بشه که گروه های محافظه کار یا دست راستی یا سیستم های نژاد پرستانه که هنوز در امریکا وجود داره، اونها دستی بر این ماجرا داشتن برای اینکه بخوان اغتشاشی ایجاد بکنن که بعد رئیس جمهور بتونه بر علیه اون صحبت بکنه و برای خودش امتیازی به دست بیاره. این بحث همیشه در امریکا بوده. هر طرفی هم که رئیس جمهور بوده، طرف مقابل این گونه سعی کرده که رفتار بکنه. اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که در امریکا در حال حاضر این مسئله کشته شدن آقای فلوید و این مسئله غارتگری با همدیگه در ارتباطن. برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اونهایی که بی نهایت خشمگین از این سیستم و از این امریکای سرمایه گذاری که باعث میشه یه عده سفید پوست مورد حمایت بیشتر قانون قرار بگیرن، به زعم اونها، من نمیگم درسته، ولی به زعم اونها یا اینجوری که برای اونها جا افتاده، اونها خشمگین هستن و این خشم خودشون رو نسبت به کلیت سیستم امریکا دارن ابراز میکنن. کاملا اشتباه هست. برای اینکه سرانجام کار هم بخواید بگیرید، باز خسارت همین مغازه‌دارها رو همون مردم و ساکنین همون شهر از طریق خریدن همون اجناس به قیمت دو برابر بیشتر باید
بفهمیم. ما الان شاهد این هستیم که در ایران خب خیلی از این تصاویر رو رسانه‌های دولتی نشون میدن. از طرفی محمد جواد ظریف واکنشی نشون داد و در واکنش خودش عنوان کرد که زمان اون فرارسته که جهان علیه نژادپرستی قرار بگیره، و آقای پومپئو جوابش رو داد و گفت که شما هم جنسگرایان رو اعدام میکنید، زنان رو سنگسار میکنید و یهودیان رو قلقم میکنید. 8 ماه بعد از اعتراضهای آبان ماه امروز آقای رحمانی فضلی اومد صحبت کرد و گفت که 80% کشته شدگان اون اعتراضها با سلاحهای سازمانی به گفته او کشته شدن. این در کنار هم قرار گرفتن این وقایع، واکنش دو کشور به هم دیگه در این شرایط اعتراضی که به هر حال درش الان ایالات متحده ایده قرار گرفته رو چگونه میبینید؟
ببینید، در واقع ما حد اقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که میتونیم بگیم در امریکا اگر اشتباهی صورت گرفته، اشتباه بیان میشه، آزادی مطبوعاتی هست و میتونن در موردش صحبت بکنن، مردم قضاوت بکنن. اما در ایران وقتی که هیچ گونه آزادی وجود نداره، بعد از 8 ماه 9 ماه تازه وزیر کشور میاد و اعلام میکنه که ما چه سیستمی باعث کشته شدن این افراد شده، ولی هیچ کدوم از مقامات درجه یک مملکتی مسئولیتی رو به عهده نمیگیرن، کسی رو مورد مؤاخذه یا محاکمه قرار نمیدن، کسی کارش رو از دست نمیده، اصلا جای مقایسه‌ای رو باقی نمیگذاره. و به نظر من این یک مقدار شانتاژ سیاسی است که از طرف دولت مردان ایران داره به کار میره که بخوان روی مسائل و مشکلات داخلی ایران یک سرپوشی بگذارن و ضمناً به مردم و اون عده‌ای که طرفدارشون هستن نشون بدن که ببینید این امریکا هم که میگن مدینه فاضل است نیست و خیلی هم توش اختلافات وجود داره و مردم اونجا بی جهت کشته میشن.
سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امور داخلی آمریکا، که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به اعتراض‌هایی که آمریکا رو در بر گرفته در پی مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی. همچنان با شما همراه هستیم. بپردازیم به فوتبال و اینکه گرداب تلخ تعلیق بین‌المللی یک بار دیگه فوتبال ایران رو داره تهدید می‌کنه و اون هم این هست که در اصل فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا اخطاری رو گرفته در خصوص اینکه اساسنامه‌اش رو باید درست کنه. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با سعید پیرمحمویی. اما پیش از اینکه گفتگو با سعید پیرمحمویی رو بشنوید صحبت‌های سعید آذری، مدیر باشگاه فولاد اهواز رو که با رادیو تهران داشته در همین ارتباط.
یه مقداری رو ماده 8 اساسنامه خودش رفتارهای متقابل سازمان‌ها اعضا با فیفا یه مقداری احساس این میکنن که داره به فیفا بی احترامی میشه و علارغم تمام تذکراتی که داده، این اساسنامه ای که رفته در قالب اون تذکراتی که قبلا فیفا داده بود نیست و تمرکز اصلیشون هم روی این هست که آقا چرا شما در آگوست 2019 که نمایندگان فیفا و AFC اومدن اونجا، شما یه اساسنامه با همکاری اینا لحاظ کرده بود و نوشته بودید، چرا اونو نفرستادید برای ما؟ چه داره دوباره دارید اساسنامه جدیدی رو تنظیم میکنید؟
بله، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان سعید آذری بود. سعید پیرمحمویی با ماست از ترکیه. سعید، از همین چرا آغاز کنیم؟ چرا فدراسیون فوتبال چنین کرد؟
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، من در پاسخ به این چرا میتونم بگم که در طی 3-4 سال گذشته فدراسیون فوتبال ایران عموماً کارهای بسیار عجیب غریبی انجام داده که همش محل سوال بوده و اینکه واقعاً چرا این کارها رو انجام داده. آقای آذری به نکته اشاره کردن که نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا دقیقاً در فروردین سال 98 به ایران سفر کردند، بر همراه آقای تاج و تیم حقوقی فدراسیون یک اساسنامه رو تنظیم کردن که فقط 4 مورد اون اساسنامه در واقع با اساسنامه قبلی مغایرت داشت. مشخص نیست که در واقع چرا آقای تاج در طی یک سال گذشته این اساسنامه رو به تایید مجمع نرسون، در اختیار مجمع قرار نداد و اساسا دوباره یک سوال دیگه پیش میاد که چرا اساسنامه‌ای که خود فیفا تایید کرده بود و فقط لازم بود که به تایید اعضای مجمع برسه دوباره بازنویسی شد و رسید به 80، یا به قول گفته آقای آذری که حالا با ایستا هم مصاحبه کرده بودم، بالغ بر 80 مورد در واقع توی این اساسنامه جدید ما ایراد پیدا کردیم.
خودش میگه که 30 مورد خود من وقتی اساسنامه رو دیده بودم ایراد داشته. ولی واقعا تو پاسخی داری برای این چراهایی که بخششو نسبت دادی به آقای تاج؟
من فکر میکنم که دقیقاً باز پای خود آقای تاج در میان هستش. ببین، آقای کفاشیان روز گذشته و خبرگزاری میزان مصاحبه کرد. در اون مصاحبه تلویحاً که نه، کاملاً رسماً اشاره میکنه به اینکه دست‌هایی در پشت پرده قرار داره که میخوان فوتبال ایران رو به سمت تعلیق ببرن. و بعد دوباره مصاحبه آقای آذری رو نگاه میکنیم که ایشون با خبرگزاری مهر دیروز انجام داده بودن و میگفتن که در اگر رمزگشایی کنیم از صحبت‌های ایشون، کاملاً مشخص بود که به تیم قبلی مدیریت فدراسیون یعنی آقای تاج و تیم فعلی که باز به جامانده از دوره مدیریت آقای تاج هستن علاقه ای ندارن که اساسنامه تایید بشه و این یعنی این که فوتبال ایران دوباره میرسه به اون گرداب تلخ تعلیق که ما در دهه 80 تجربه کردیم و اگر این اتفاق بیفته بر اساس قوانینی که وجود داره خود آقای تاج میشه رئیس کمیته انتقالی در دوره تعلیق. بنابراین این شایبه وجود داره که یک کمکاری 14 ماه آقای تاج ما رو به سمتی برده که ما بخوایم تعلیق بشیم. محمد، یک نکته بسیار مهم در واقع نامه بسیار تندی که فیفا به ایران فرستاد و این نامه یک تغییر لحن بسیار آشکار داشت، به فدراسیون فوتبال ایران اولتیماتوم داده شد که در واقع تا روز 16 خرداد اگر این اساسنامه با اون 80 مورد ایراد در واقع دوباره بازنویسی نشه، ما تصمیم جدیدی در مورد نهاد ملی فوتبال در ایران اتخاذ میکنیم و این تصمیم جدی کاملا میتونه همون بحث خیلی سنگین تعلیق باشه.
سعید پیرمحمویی بود، خبرنگار ورزشی در ترکیه. سخنگوی فدراسیون فوتبال هم گفته فعلا نمیتونه تعداد ایرادهای فیفا به اساسنامه رو بگه. امیر مهدی علوی گفته اعداد مختلفی ذکر شده، اما بحثی است که بین فدراسیون و نهاد بین المللی خواهد بود و عدد نمیتوانم بگویم. درباره شایعاتی که گفته میشود باید بگویم در این مسیر اصلاح اساسنامه نیاز است تا رسانه‌های گروهی کمک کننده باشند. این هم صحبت‌های سخنگوی فدراسیون فوتبال و همچنان این مسئله گریبان فوتبال ایران رو گرفته. اگر نظری دارید در این باره 2042-021-12-21-13 رو فراموش نکنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. از اینکه من محمد زرقامی رو در این شامگاه 11 خرداد ماه همراهی کردید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا باشید و از شنیدن ادامه برنامه ها موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.